درود دوباره به شما بینندگان و شنوندگان پادکست بسیارم خوب با بخش دوم از اپیزودی که آماده کردیم برای شما در خدمت شما هستیم با عنوان اینکه بزرگترین تهدیدی که بشر رو در مقابلش ایستاده چیست؟ بار قبلی با شروان در مورد این موضوع صحبت کردیم و شروان این ادعا را کرد که دلیل به دلایل مختلف این تهدید در واقع فروپاشی جمعیتی است به خاطر پایین رفتن نرخ باروری با سرعت شگفت‌آور. خب شروان، دفعه پیش فکر کنم تقریبا شاید 2 ساعت صحبت کردیم، در مورد موضوعات متفاوت حرف زدیم. میخوای با مخاطبین سلام و احوالپرسی بکنی و اگه که میتونی برای ما یک خلاصه ای از آنچه گذشت بگو.
بسیار هم خوب. بله، این سریال های قدیمی بود، یه بسیار در آغاز ماجرای بخش آنچه گذشت داشتن، حالا حکایت ماست. خب، اپیزود پیشی ما در واقع به این پرداختیم که بزرگترین خطری که بشریت رو تهدید میکنه یا تمدن بشری رو تهدید میکنه چیه، و ادعامون این بود که علیرغم اینکه کمتر دربارش صحبت میشه، این مسئله که بزرگترین خطری که تهدید میکنه فروپاشی جمعیتی و کاهش نرخ باروریه و پیر شدن جمعیت. به ندرت دربارش صحبت میشه، شاید چند سال اخیر یه مقدار ازش سخن رفته، ولی در رسانه ها معمولا به چیزهای دیگه که شاید اولویت های خیلی پایین تر، خطرهای خیلی پایین تر باشه، مثل گرمایش جهانی، خطر مثلا جنگ هسته‌ای یا این جنگ جهانی، پایان یافتن سوختهای فسیلی، به این چیزا پرداخته میشه معمولا. خب، بعد اومدیم چند تا از تأثیرات و پیامدهای این کاهش نرخ باروری رو شکافتیم. نخست نرخ باروری رو توضیح دادیم که با نرخ رشد جمعیت چه تفاوتی داره. معمولا نرخ باروری زودتر افت میکنه و تأثیر خودش رو روی نرخ رشد جمعیت ممکنه با چند دهه تأخیر نشون بده. و پیامدهایی که برشمردیم اینها بود که یکی پیر شدن جمعیت و هزینه گزافی که نگهداری از این سالمندان بر جامعه تحمیل میکنه، و همچنین نیروی کاری که نیاز داره، جوان نیاز داره که بره پرستاری بکنه از اون سالمند. به این پرداختیم، این یکی از مشکلاتش بود، من فهرست کردم. دومی، در واقع پیر شدن جمعیت موجب میشه که این هرم جمعیتی که حالا احتمالا باش آشنا هستید وارونه بشه، یعنی شمار سالمندا که بیشتر میشه اثرات اقتصادی شگرفی داره. یعنی صندوق های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی یا سوشال سکیوریتی کشور و اینها عمدتا بر این فرض هستن که یا جمعیت در حال رشد یا دست کم ثابت میمونه. وقتی وارونه میشه، شمار کسانی که دارن حقوق بازنشستگی میگیرن از شمار کسانی که جوان هستن و یا میانسال هستن و دارن کار میکنن و به اون صندوق بازنشستگی پرداخت ماهانه میکنن بیشتر میشه. این تعادل به هم میخوره و صندوق های بازنشستگی به سمت یا تامین اجتماعی به سمت ورشکستگی میرن. بعد سومیش، گفتیم که خب خیلی از کشورها برای حل این مشکل پیر شدن، سالمند شدن نیروی کار، میان نیروی کار مهاجر وارد میکنن. اما در بسیاری از کشورها، حالا یا به دلیل اینکه اصلا کلا این روش راهکار دراز مدت و پایداری نیست، یا به دلیل اینکه بد اجرا کردن این شیوه وارد کردن نیروی کار رو، به هر روی خود همین ترفند یا راهکار یا راه حل خودش مشکلات فراوانی به وجود آورده، به بار آورده. بخشی اینه که اصلا این نیروکاری که وارد کردن اصلا خیلی مولد نیست، دنبال تولید نیست، خیلی هاشون بدتر از بازنشسته ها فقط سربار جامعه، و اون بخشی هم که حالا ممکن مولد باشه و به صندوق های بازنشستگی و مالیات و غیره پرداخت انجام بده، مشکلی که داره اینه که بافت جمعیتی و دموگرافی اون کشور میزبان رو ممکنه به هم بزنه اگر وارد کردن نیروی کار از یه حدی بالاتر بره. دیگه عملا هویت، مشکل هویتی یا شناسمانی به وجود میاره در اون کشور. بعد مشکل بعدی که برشمردیم مشکلات ژئوپلیتیک و امنیتی بود که به وجود میاد، به ویژه وقتی در یه ناحیه‌ای مثلا چند تا کشور همسایه وجود دارن برخی از این کشورهای همسایه رشد جمعیتشون بسیار بالاست، نرخ باروریشون بسیار بالاست، برخی بسیار پایینه. مثلا نمونه این عدم تعادل شما در ایران میبینید که در افغانستان نرخ باروری بسیار بالاست، بسیار بالاتر از نرخ 2.1 دهمه که بحث کردیم، نرخ بهش میگن نرخ پایداری یا نرخ ثابت موندن جمعیت، مثلا 3-4 اینطور است. برخی مناطق روستایی شاید 5 باشه. در ایران نرخ باروری اخیرا به زیر 2.1 دهم یا نرخ پایداری رسیده. این یعنی چی؟ یعنی در دراز مدت اون مرزهایی که انسان کشیده، مرزهای سیاسی که کشیده، کم کم رنگ میبازن و بیمعنی میشن و اون بخشی که جمعیت بیشتری داره عملا حالا به صورت قانونی، غیر قانونی یا هر چی میاد و اون سرزمینی که جمعیت کمتری داره رو عملا فتح میکنه، شاید بدون جنگ حتی فتح بکنه. شما اینو دقیقا در شرق ایران دارید میبینید، مثلا در کل ایران به ویژه شرق ایران که بر برخی شهرها مثل مشهد یا خراسان، شهرهای خراسان اگه تشریف ببرید میبینید در خیلی از جاها مثلا جمعیت افغان ها بیشتر از جمعیت بومیه، یا در مدرسه ها اگه برید بچه های افغان بیشتر از جمعیت بومی هن. یا در زایشگاه ها برید بچه های که افغان هستن بیشتر به دنیا میان در بیشتر از بومی هن. اینو در مثلا اروپا و قاره آفریقا هم میبینید، در قاره آفریقا یا چه شمال آفریقا چه جنوب آفریقا معمولا رشد جمعیت نرخ باروری بسیار بالاتر از اروپا است و اینا عملا به صورت حالا قانونی یا غیر قانونی دارن اروپا رو بافت جمعیتش عوض میکنن، عملا دارن اروپا رو فتح میکنن، مطابق مثل قدیم نیستش که بیان مثلا برج و بارو و دیوار شهر رو بشکنن و در اثر جنگ فتح بکنن. بعد به اونامی که با آمار و ارقام و نقشه نشون دادی که در واقع کشورهایی که بیشترین میانگین بهره هوشی رو دارن که بشه شرق آسیا، اروپا، آمریکای شمالی، اینا کمترین نرخ باروری رو دارن و به وارون کشوری که کمترین میانگین بهره هوشی رو دارن که میشه آفریقا، بخش سیاه‌پوست نشینش جنوب صحرای آفریقا، ساب سهران آفریقا، اینا بیشترین نرخ باروری رو دارن. در نتیجه از نظر ریاضی در چند دهه گذشته میانگین بهره هوشی جهان به شدت افت کرده و همینجور داره بیشتر هم افت میکنه، به ویژه که مثلا در بسیاری از این کشورهای آفریقایی که نرخ باروری خیلی خیلی, خیلی بالایی دارن، میانگین بهره هوشی مثلا 65، 70، 75 یا فوقش 80، که مثلا برای که به شما آمار بدم از نظر بهره هوشی یا ضریب آی کیو مثلا زیر 70 در بیشتر کشور غربی کودن یا عقب مونده حساب میشه، یعنی حتی از نظر حقوقی شاید کسانی که مثلا بهره هوشی زیر 70 باشه در غرب مثلا یه سری تصمیمات اقتصادی و نمیدونم خرید و فروش ملک و اینا رو نمیتونن انجام بدن. حالا شما حساب کنید کشورهای ما داریم که میانگینشون یعنی نیمی از مردمشون از این کمتر. بعد به مشکل هفتم که پرداختیم یه مقدار به نظر من خیلی باید بیشتر بهش امروز بپردازیم، این بود که فرزندآوری در طول تاریخ هم برای زنان هم برای مردان شاید یکی از بزرگترین دستاوردها بوده، یعنی هم زاییدن فرزند و هم بزرگ کردنش، پروردنش و تربیتش و اینا، این یکی دستاورده بود که به زندگی انسانها چه زن چه مرد معنا میداده و وقتی این برای بخش زیادی از جمعیت کنار گذاشته بشه یا حالا نخوان یا نتونن فرزند داشته باشن، عملا یه حس پوچی یا افسردگی بر جامعه چیره میشه که اینو تو نسل جدید هم کشور غربی هم حتی خود ایران ما میبینیم، که بعد صحبت کردیم که شکافتیم مثلا برخی میخوان با یه چیز کاذب اینو جایگزین بکنن، حالا با مثلا جانور خونگی یا پت یا حیوان خونگی سگ گربه با اون مثل فرزندشون رفتار میکنن، برخی هستن چه میدونم با ماجرای جویی جنسی یا یعنی اینکه مثلا شریکان جنسی زیاد داشته باشن با هیجانات کاذب جنسی اینو جایگزین میکنن و خلاصه اینا رو همه رو شکافتیم. ولی تا جایی که یادم هست ما فقط به پیامدها یا تاثیرات پرداختیم، به ریشه هایی که چرا اصلا این مشکل به وجود اومده نپرداختیم.
بسیار خوب، فکر کنم خلاصه چکیده کافی بود برای اینکه بحث در واقع علل رو ادامه بدیم.
بله بسیار هم خوب. من اول نخست طرح مسئله بکنم پیش از اینکه اصلا به ریشه اینکه چرا این مشکل کاهش نرخ باروری و فروپاشی جمعیت پیش اومده پیش از اینکه بپردازیم، نخست بذارید اصلا خود پیچیدگی یا قامز بودن مسئله رو، بغرنج بودن مسئله رو بهش یه مقدار بپردازیم و اینو نخست به قول فرنگی اپریشیت بکنیم، به ستاییم که اصلا چقدر مسئله بغرنجه. در تمام طول تاریخ بی نظیره که یک گونه جانوری، اصلا انسان هم زیر کنار، یک گونه جانوری به بیشترین رفاه و آسایش و امنیت و خوراک و اینجور چیزا، ثروت و اینا رسیده باشه، یعنی اون چیزایی که برای بقا و تولید مثل لازمه رسیده باشه، و در معرض انقراض قرار بگیره. بسیار بسیار عجیبه. چون ببینید الان جهانی که ما امروز داریم خب بیگمان ایدئال نیست، جنگ وجود داره در برخی جاهای جهان، اوکراین غیره، خود کشور ایران یکی از کشورهایی که شوربختانه درگیر جنگ هست، جنگی که در اثر شهوت نابودی اسرائیل در واقع جمهوری اسلامی دهه هاست آغاز کرده، به جای خطرناکی رسیده. ولی از دید جهانی و از دید تاریخی در درازای تاریخ اگر بنگریم، همین جهان ناعادلانه و میشه گفتش که ناایدئال ما از نظر میزان تولید خوراک، از نظر میزان امنیت، کاهش جنگ‌های، مثلا جنگ‌های گسترده جهانی، از نظر این معیارها اگر بنگریم در تمام طول تاریخ بی‌نظیره. یعنی هیچ دوره‌ای از تاریخ نبوده که این سطح از مثلا صلح به معنی، نه به معنی مطلق نبودن جنگ، ولی که به معنی کاهش جنگ، و این سطح از امنیت درون جوامع، این نرخ قتل و اینجور چیزا پایین بیاد، و این سطح از تولید خوراک و اینجور چیزا فراهم بوده باشه. پس خیلی شگفته، خیلی بغرنجه، خیلی جای در واقع واکاوی داره، خیلی خلاف آمد انتظاره، خلاف آمد در واقع، خیلی میشه گفتش که شگفت‌آوره که در چنین دوره‌ای که رفاه و ثروت بی سابقه افزایش پیدا کرده، بسیاری از جوامع، حالا نمیگیم جمعیتشون رشد پیدا کنه، افزایش پیدا کنه، حتی نمیتونن جایگزین کنن. یعنی یک نسل پیر میشه میمیره، به تعداد کافی کودک فرزند به دنیا نمیاد که جای نسل پیشین رو بگیره، و اینا باید شیب برخی جاها ملایم، برخی جاها حتی باید شیب خطرناک و وحشتناکی، حتی دیگه ملایم هم نمیشه گفت، دارن به سمت انقراض میرن. صحبت کردیم که نرخ باروری که جمعیت رو ثابت نگه داره 2.1 فرزند به ازای هر زن هست. دوش هم که صحبت کردیم، دو به خاطر اینکه خب آقایون که نمیتونن، مردا که نمیتونن بچه بزنن، پس باید هر زن 2 بذار تا جای در واقع خودش و حالا
جبران کمکاری آقایون بشه.
بله. بعد 1/10 هم باشه که به هر حال چون همه فرزندان ممکنه مثلا سالم نباشن، به سن بلوغ و باروری نرسن. خب پس این 2/10 گفتیم نرخ ثابت موندن یا پایداری جمعیته. در کره جنوبی که یکی از ثروتمندترین که جوامع جهان هست، کشورهای جهان هست، نرخ باروری الان برسیده به 7/10. 7/10، یعنی اگر در هر زادگان یا در هر نسل باید مثلا N فرزند به دنیا میاد تا جمعیت کره جنوبی ثابت بمونه، 1/3 N الان داره بچه به دنیا میاد. این یعنی که اگر این روند ادامه پیدا کنه، در هر نسل عملا جمعیت 1/3 کم میشه، میره به صورت نمایی به سمت انقراض میره. خب این باید واکاوی بشه، یه چیز بسیار بسیار شگفتیه. حالا ما هم ادعا نمی کنیم که پاسخش رو داریم، ولی دست کم میخوایم یه با هم دیگه یه جستاری رو، یه بحثی رو باز بکنیم که بیاندیشن آدمایی که شاید متخصص تر از ما هستن، باهوش تر از ما هستن، بیاندیشن که خب چرا آخه اینجوریه. خیلی خیلی عجیب و شگفته.
بسیار خوب، درسته. معمولا روی کرده منطقی یا علمی به مشکلات این است که علل سنجی بشه، بگردین دنبال اینکه چرا، در واقع چه عاملی یا عواملی پشت یک پدیده هست و اون عوامل رو هدف بگیرید برای تغییر. مثلا اگر فرض کنید شما میخواین تورم رو کنترل بکنید، مثلا به در واقع حجم پول گردشی توجه بکنید به عنوان یکی از دلایلش، و اون حجم پول گردشی رو اون وقت هدف میگیرید برای اینکه مثلا کاهشش بدید که تورم رو کنترل بکنید یا چیزی از این دست. همینطور مثلا در دانش مثلا زیست شناسی هم وقتی که میخوان یک بیماری رو درمان بکنن، اول شما باید بدونید از نظر مولکولی چه آنزیم هایی، چه پروتئین هایی، چه مواد سازنده حیاتی در واقع دخیل هستند در این بیماری که اونها رو هدف قرار بدین با مثلا داروهاتون. اینجا هم تقریبا فکر کنم ما میخوام به همین برسیم که چه علت یا علتهایی هست. فقط من خواستم بگم که یک موضوعی که به نظر مهمه اینه که اصولا در طبیعت پدیدهای پیچیده تک علتی نیستن، یعنی اینکه اینطوری نیستش که یه چیزی که به پیچیدگی جمعیت یک گونه یعنی انسان در واقع ربط داره فقط مثلا با یک در واقع سویچ کنترل بشه که شما مثلا روشن خاموشش بکنید تغییر بکنه یا کم و زیادش بکنید تغییر بکنه. احتمالا دلایل زیادی که بعضی این دلایل ممکنه همبستگی داشته باشن، یعنی ممکنه با هم اصلا توسط یک دلیل بزرگتری کنترل میشن و بعضی وقتا مثلا ربطی ممکنه به هم نداشته باشن، ممکنه این دلایل کاملا از جای متفاوتی بیان ولی اثرشون روی پدیده که شما دارید مشاهده میکنید یکی باشه.
بسیار خوب. خب بیایم بریم از این ریشه ها رو که برمیشموریم از ساده ترین و پیش پا افتاده ترینش آغاز کنیم. معمولا میگن در اقتصاد یا علوم اجتماعی معمولا دلیل مستقیم لزوما اصلی ترین دلیل نیست، مثل سیاست گذاری مستقیم حکومت یا بخشی از جامعه لزوما اصلی ترین دلیل نیست، گاهی اوقات مثلا اثرات ثانوی بیشتره، ولی به هر حال میشه گفتش که دست کم یکی از ریشه ها میتونه باشه. من ادعا میکنم که یکی از ریشه های کاهش نرخ جمعیت به ویژه در میان اقشار تحصیل کرده به ویژه در کشور غربی دهه ها تبلیغ مستقیم علیه فرزندآوری هست، به ویژه اون مثلا بخش جامعه که تحصیل کرده تر بودن و بیشتر تحت تاثیر تبلیغات حالا چپ ها یا ووک ها بودن به شیوه های گوناگون تحت عنوان حالا اگه تبلیغ مستقیم فرزند تبلیغ مستقیم هم نمی کردن که فرزند کمتر بیاریم که برخی می کردن، البته به طرق مختلف بهانه های گوناگون. مثلا یکی از دلایلش این بود که آیا میدونید هر فرزندی که به دنیا بیاری چقدر مثلا CO2 یا گاز کربونیک تولید میکنه و چقدر مثلا کربن فوتپرینت ایجاد میکنه، یعنی تاثیر مثلا کربونی که ایجاد میکنه چقدر به گرمایش جهانی با افزایش انرژی هر فردی که به دنیا میاد چقدر مثلا موجب گرمایش جهانی میشه، وضعیت گرمایش جهانی رو بدتر میکنه، یعنی بهانه های محیط زیستی در واقع.
رد پای کربنی یا همین کربن فوتپرینت در واقع یه شاخصیه که اینا در واقع ابداع کردن برای اینکه اندازه بگیرن چقدر مثلا شما دارید به طبیعت در واقع آسیب میزنید. یعنی چون تئوری فرضیه این هستش که گرمایش زمین وابسته به مقدار گازهای گلخانه‌ایه که بخش عمده گاز گلخانه‌ای هم دی اکسید کربن هستش، برای هر کاری که شما بکنید که دی اکسید کربن زیاد بکنه خب این وضعیت گرمش زمین رو بدتر میکنه و برای همین اندازه هر چیزی رو اندازه میگیرم. مثلا فرض کنید شما یه وعده مثلا گوشت بخورید، انقدر دی اکسید کربن تولید شده در مراحلی که حالا از مثلا پروردن گاو تا مثلا سلاخی کردنش تا سوار کامیون شدن و مصرف بنزینش، اینا رو همه رو میتونن اندازه بگیرن حالا با هر دقتی، ولی در واقع مثل میزان در واقع گناهی که شما مرتکب شدین که باید بابتش چیز بدید.
دقیقا فقه جدید ووکه به قول معروف، و در حالا بگذاریم که نظر در مدل سازی ریاضی در همین خود همین اندازه گیری ها هم انواع تقلب ها و میشه گفتش که مسامحه ها یا اغماز ها یا خطاهای خواسته و ناخواسته، بایاس های ناخواسته و ناخواسته دخیل میکنن. حالا وارد اون نمیخوایم، وارد بحث تکنیکیش نمیخوایم بشیم، ولی به هر حال به قول شما به هر انسانی که داره زندگی هم زندگی روزمره عادی رو انجام میده، از نمیدونم مصرف گوشت بگیرید تا اینکه خونه‌ش رو میخواد گرم کنه تا اینکه مثلا میره مدرسه لامپ برق روشن میکنه، چراغ برق روشن میکنن براش، تا حتی نفس کشیدن. میدونید که خود نفس کشیدن از نظر علمای فقه ووک نوین، شما هم که نفس میکشی یه ذره دی اکسید کربن تولید میکنی، خود همینم جزء رد پای کربنی شما حساب میشه. به هر روی خب با تبلیغ کردن این به ویژه بین جوانان تحصیل کرده به ویژه در اروپا، اروپا این خیلی بیشتر و قوی تر از حتی آمریکا هم بوده و هست، اومدن و هنوز هم این کارو میکنن. اومدن در واقع یه بار گناهی ایجاد کردن که شمایی که داری فرزند میاری میدونی آیا داری مثلا محیط زیست کره زمین رو به خطر میندازی یا به انقراض نزدیکتر میکنی، به فاجعه نزدیکتر میکنی، گرمایش جهانی رو فلان میکنی. یه بخشش این بود که خود همینم سرشار از تناقضه. خیلی جالبه، محاله ببینید که این عزیزانی که این تبلیغات رو میکنن معمولا هدفشون، تارگتشون، جامعه مخاطبشون چپ های تحصیل کرده غربی هن و عمدتا هم سفید پوست. محاله برن تو آفریقا این حرف رو بزنن، ها امکان نداره. اونجا اشکال نداره، اونجا هرچی 6 تا 7 تا 8 تا بچه پس بندازن اونجا اشکال نداره، اونجا نظر فقه ووک حلاله، نه تنها حلاله بلکه مستحب. بعد جالبیش تناقض دیگرش اینه که همین عزیزانی که از صبح تا شب دارن میگن بچه نیارید موجب گرمایش جهانی میشه، فلان میشه، کربن، رد پای کربنی ایجاد میکنه و فلان، معمولا حافظه خیلی قوی هم ندارن. مخاطباتشون هم به قدری مسخ کردن که روی در واقع کمبود حافظه مخاطباتشون هم حساب کردن، چون عوام تحصیل کرده در واقع نشستن و هر مزخرفی که اینها بگن و بلافاصله باور میکنن. معمولا چند دقیقه بعدش یا اندکی بعدش میان میگن واو جمعیت پیر شده، بریم از آفریقا پناهنده وارد کنیم، بریم از نمیدونم پاکستان، از افغانستان، از خاورمیانه، از شمال آفریقا، جنوب آفریقا پناهنده وارد کنیم، مثلا در آلمان یا سوئد. خب بالاخره فلان فلان شده، کدومشه؟ جمعیت کمه، ما باید بریم انقدر کمه که ما بریم پناهنده وارد کنیم در اون کشور، یا اینکه نه اگه بچه بیاریم کره زمین کن فیکون میشه و نابود میشه، کدومشه؟ بالاخره مشخص کن. دقیقا مثل شترمرغی که وقتی بهش میگی بار ببر میگه نه من مرغم تخم میزنم، وقتی میگی تخم بذار میگه من شترم بار میبرم. این تناقضی که هست. بعد فقط در مورد این تبلیغات منفی علیه فرزندآوری فقط محدود به بحث محیط زیست و نمیدونم گرمایش جهانی و فلان نمیشه. مثلا تبلیغات فمینیستا به ویژه فمینیستای رادیکال در طول دهه ها این بوده که فرزند آوری بهره کشی از زنان است. مثلا شما اگر بری مثلا به عنوان یه زن بری بچه بیاری، مثلا شوهرت یا خانوادت دارن ازت بهره کشی میکنن،
استفاده میکنم.
سوء استفاده میکنن، مثلا فلان میشی. و آزادی در اینه که شما مثلا بچه نیاری، بری مثلا سگ و گربه بیاری. و جالبش اینه که حالا اون سگ و گربه رو کسی دیگه ولی نمیشینه کربن فوتپرینت و رد پای کربنی و ایناشو چیز بکنه، حساب بکنه. یا اون دیگه مثلا شما اگه مثلا دستمال بگیری دست پی پی سگ تو خیابون مجبور باشی جمع کنی برای تمیزش کنی و اینا، اون بهره کشی نیست. ولی اگه بچه تو برای پوشکش عوض بکنی اون بهره کشیه. و خب خلاصه میبینیم که این عامل، دست کم نمیگم تنها عامله، ولی تاثیر داشته، تاثیر مستقیم داشته، این تبلیغات مستقیم تاثیر داشته. و اگه دقت بکنید ببینید که رو اون بخشی از جوامع که مخاطبش بودن بیشتر این تاثیر داشته، چون بحث کردیم دیگه که نرخ باروری در سراسر جهان یکسان پایین نیومده. الان اگه شما برید وسط مثلا روستاها یا حتی شهرهای آفریقا بشینید اونجا درباره نمیدونم رد پای کربنی و گلوبال وارمینگ و کربن فوتپرینت آی بچه بیاری فلان میشه اینا مزخرفات رو بگی، به ریشت میخندن. اصلا اونا مخاطب این تبلیغات نبودن. که در کجا بیشتر این تاثیر داشته؟ در بین مثلا کشور غربی به ویژه اقشار تحصیل کرده، به ویژه سفیدپوستا اینا. و دقیقا میبینیم که اونام کمترین نرخ باروری رو الان دارن، یعنی بیشترین کاهش نرخ باروری داشتن.
بسیار هم. یک البته یک موضوعی هستش که به نظرم شایسته هستش یه مقدار در موردش صحبت بکنم، اونم این که این کاملا درسته که مثلا فرض کنید توی کشور مثل چاد یا نیجر خب کسی به این حرفا گوش نمیده، اصلا کسی گوشش بده کار به این که رد پای کربنی شما چقدر هست و چند تا بچه بیارید کسی توجهی نداره. ولی این مستند شده که در تمام دنیا هر کشوری که وارد مسیر توسعه اقتصادی میشه، یعنی شروع میکنه به افزایش درآمد سرانه ملیش و به هر حال به سمت مدرن شدن و صنعتی شدن میره، نرخ باروریشون سقوط میکنه. حالا نه با سرعت همه کشورهای دیگه، بعضی جا پایین تر بعضی جا بالاتر، ولی این تقریبا روند اگر اشتباه نکنم هیچ استثنایی نداره، یعنی تمام کشورهایی که به سمت پیشرفته شدن رفتن در همزمان در واقع هدف این کاهش جمعیت هم قرار گرفتن. دلیلش این هستش به نظر میاد که در کشورهای که خیلی خوب مثلا صنعتی هستن غرب، همطور که گفتین این در واقع کیش و آیین طبقه مثلا حاکم هستش، یعنی طبقه که تحصیل کرده است و ابزار قدرت در کنترل خودش داره. بالاخره اینا یا استاد دانشگان یا مشاور مثلا یه شرکت هستن یا مدیری میانی یا مدیر ارشد هستن، بالاخره کنترل کننده اهرم های اجتماعی سیاسی کشور، اقتصادی کشور هستن. و این خب طبیعتا به نظر میاد که قضیه این باشه که مثل همه درازنای تاریخ، فرهنگ از بالا به پایین حرکت میکنه، یعنی از بالا دست رودخانه به پایین دست رودخانه میاد، به این مفهوم که اون افرادی که نخبه جامعه به حساب میان، هر رفتاری و هر کیش و منشی رو انتخاب بکنن، در پایین دستی ها هم از اونها در واقع نمونه برداری میکنند و کپی کاری میکنند و نهایتا اون فرهنگ رو ادابت میکنند. مثلا مثالی که در مورد همین نرخ باوری زده میشه این هستش که ظاهرا همین مثلا باورهای فمینیستی یا مثلا همین باورهای نگرانی برای افزایش جمعیت و اثر منفیش بر کره زمین، در واقع یک جور باورهای عقیدتیه که از طبقه بالا و نخبه به سمت طبقه پایین دست همیشه سرازیره. و در فقط نه فقط در ایالات متحده، یعنی نه فقط چون میتونید نشون بدید که به صورت تاریخی افرادی که خیلی مثلا از نظر اجتماعی نخبه تر و بالاتر بودن، بچه های کمتری داشتن تا طبقه پایینی ها، و بعد طبقه پایینی های خود ایالات متحده نرخ رشدشون افت کرد، و بعد هر کشور دیگه که وارد این خط تولید افزایش به اصطلاح سرانه ملی و پیشرفت اقتصادی و اینها شده. یعنی این ظاهرا یک در واقع فیچر یا یک ویژگی رشد اقتصادی هم هست، اما با از طریق انتقال دادن میمتیک، یعنی از طریق انتقال دادن ویژگی های فرهنگی طبقه بالا به طبقه های پایین تر.
این دقیقا درسته. ببینید مثلا در هند شما نگاه کنید، خب همه حرفایی که زدیم که مثلا چه میدونم وای بچه بیاری مثلا به محیط زیست آسیب میرسه، یا نمیدونم بچه آوردن اصلا زن رو سرکوب میکنه موجب بهره کشی از زن میشه یا فلان میشه، یا اصلا برو دنبال آزادی خودت باش، مثلا بچه قید و بند فلان. شما تو کنید تو هند این چیزهایی که غربی ها تولید میکنن، حالا در قالب مثلا ممکنه حتما هم تبلیغ مستقیم نیست، ببین این خیلی مهمه، تبلیغ مستقیم حتما نیست، ممکنه مثلا سریال سکس اند سیتی باشه، مثال میزنم، که داره نشون میده 4 تا خانم نمیدونم نسبتا موفقن دارن تو جای شیک که منحتن میرن هر هفته و هر روز هم میرن با هم دیگه نمیدونم توی کافی شاپ های شیک مثلا مشروب بخورن، درباره سکس و دیت و نمیدونم این حرفا حرف میزنن، چه زندگی فانی دارن. ببین چند تا دختر ایرانی الان یا چند تا دختر هندی فانتزی، مثلا فانتزی اصلا منحتن رو دارن، خیلی جالبه. مثلا من میبینم تو اینستاگرام اینور اونور خیلی از موقع جوانای ایرانی به ویژه خانمای جوان ایرانی میان مثلا یه عکس از منحتن میذارن، حالا یه عکس از بالا باشه که مثلا سنترال پارک نشون میده، اون پارک خوشگله مثلا، یا جای معروف منحتن نشون میده و میگن من فقط فانتزی دارم یه بار تو اینجا راه برم. بعد گاهی اوقات من اینو میخونم، خودم هم تو منحتن محل کارم هستش گاهی میرم، مثلا تو اون دود و ترافیک و بعد موش
در
فرق
صدا و
سر صدا، بعد موش میبینی که موش هم نه موش
موشای
صحرایی،
گنده
موشای بزرگی که گربه ازشون میگریزه میترسه. خلاصه اصلا جای مطبوعی نیست منحتن، شاید تنها جای مطبوع منحتن همون سنترال پارک، همون پارک بزرگ خوشگلی که هست اونجا رو من دوست دارم واقعا، خیلی پارک زیبایی، ولی از اون پارک که میای بیرون وارد مثلا یه دنیایی از سیمان و آهن و بوغ و دود و نمیدونم موش و ساختمون های بیروح و محیط کاری خیلی رقابتی و اصلا چیز مطبوعی نیست. و من هم میخونم هم خندم میگیره هم افسوس میخورم که مثلا میلیاردها نفر در واقع منظورم که به این سریال میشه تبلیغات غیر مستقیم کرد. خب که تبلیغات غیر مستقیم مثلا همین سریال سکس اند سیتی چی هست که میگه مثلا نشون میده دیگه، یه سری خانمایی هستن که تا بالاتر از حد 40 سالگی 35 45 سالگی نمیدونم 4 تا شخصیت اصلی داره، فکر کنم یه سریشون اصلا بچه دار نمیشن، یه دیگهشون هم مثلا اتفاقی بچه دار میشن. حالا کاری نداریم به بحث اون سریال، به طور خاص نیست، ده ها و صدها سریال دیگه هم هست. خب حالا اگه اینا رو نگاه بکنید، مثلا تو هند کی میشینه، کدوم مثلا دختر هندی میشینه مثلا سکس اند سیتی ببینه و فانتزی زندگی شبیه منحتن رو داشته باشه؟
لابد اونی که رفته دانشگاه و درس انگلیسی خونده و
دقیقا اونی که تو بمبئی زندگی میکنه، دانشگاه رفته، درس انگلیسی خونده، فلان فلان. مثلا اونی که تو ده هند داره زندگی میکنه، که اصلا براش مهم نیستش که سکس اند سیتی چیه، دو اپیزودش هم ببینه، یا خوشش نمیاد، اگه بیادم میگه زندگی اینا از ما
چه
بهترونه، ما اصلا
بیکارایی هست.
آره زندگی اینا اصلا به ما ربطی نداره، از ما بهترونه، به ما ربطی نداره، سعی نمیکنه خلاص ادای اون رو در بیاره. یعنی همین بحث میمتیک که بر پایه ژنتیک ساخته شده، یعنی اون ژن های فرهنگی، نرم افزاری فرهنگی که گسترش پیدا میکنن، مثل ژنای زیست شناسی که گسترش پیدا میکنن. اگه دقت بکنید چه توی هند، چه توی ایران، چه توی چاد یا نمیدونم نیجر یا همون کشور آفریقایی، رو قشر تحصیل کردهش که بیشتر تاثیر میذاره، اونا که بیشتر ادای تحصیل کرده های غربی و فرنگی رو در میارن. و این باورهای ووک در اپیزودهای پیشین هم پرداخت در جنبه های گوناگون، در واقع قشر تحصیل کرده کشور جهان سوم که باورهای ووک و اغلب از قشر تحصیل کرده، از عوام تحصیل کرده غربی کپی میکنن و اغلب از خود پاپ هم کاتولیک تر میشن. اینش هم خیلی جالبه، یعنی مثلا به قول انگلیس زبون دابل داون میکنن، دولا پهنا سلا پهنا، از خود پاپ هم کاتولیک تر میشن، کاسه داغتر از آش میشن، دیگه از خود اونا هم میخوان ووک تر میشن. اینو مثلا
روشاه غربی ها آس رو میکنن.
بله، و اینو مثلا تو هند میبینیم، تو ایران میبینیم، تو خیلی کشور جهان سوم، تو آفریقا میبینیم. اینه که کاملا سازگاره. منظورم اینکه شما میگید هر بخشی از کشور جهان سوم که مقدار از اقتصادی پیشرفت میکنن یا تحصیلات بالا میره، اونا هم همین روند کاهش نرخ باروری درشون اتفاق میفته، کاملا با این فرایند میمتیک سازگار.
بسیار خوب. بله، بله، چیزی که شاید خیلی گفتنش از نظر ادبیات نزاکت سیاسی درست نباشه یا پولیتیکلی کورکت نباشه اینه که ایالات متحده در واقع فرهنگش خودش رو با بسیار موفقیت آمیز صادر میکنه. یعنی هر تفکر و مرام و آینی که در آمریکا شکل بگیره بین مثلا 5، 10، 20 سال فاصله در جاهای دیگه دنیا هم کپی خواهد شد.
بله، و ابزار اینم بیش از تبلیغات مستقیم باشه، همین سرگرمی، سریال، نمیدونم فیلم، ویدیو گیم و اینجور چیزاست، یعنی تبلیغات غیر مستقیمه. در واقع به زبون حالا تو علوم سیاسی میگن آمریکا تنها اینجوریه که تنها مثلا ویژگیش نیستش که فرض کنید قوی ترین ارتش، نیرومندترین ارتش یا نیروی نظامی جهان داره، بیشترین سافت پاور یا قدرت نرم جهان رو هم داره.
این رو در فکر میکنم پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و فرو ریختن دیوار برلین، خاطرم نیست کدومی که از سیاستمدار آمریکایی گفته بود، ولی گفته بود که همین در واقع با بوست کرده بود یا در واقع با افتخار میگفت که ما این مثلا امپراتوری شیطانی رو بدون شلیک گلوله فتح کردیم، با شلوار جین و با لیوایز فتحش کردیم و مکدونالد.
مکدونالد و کوکاکولا و این حرفا.
بله،
حالا لزوما هم چیز بدی نیست، ببینید من نمیخوام مثلا این کمونیستا یا بسیجی ها مثلا این فازو بگیرم که وای قدرت تهاجم فرهنگی داره آمریکا، همه جا رو ببندیم فلان کنی، اصلا بحث اون نیست. اولا که بخشش طبیعیه، وقتی شما مثلا اقتصاد آمریکا، اگه فکر کنم جی دی پی آمریکا 20% جی دی پی جهانه، یعنی ناخالص ملی آمریکا در واقع 20% تولید کل جهان. خب وقتی اینقدر قدرت اقتصادی داری، اینقدر قدرت نظامی هم داری، اینقدر قدرت مثلا فناوری و صنعتی اینا داری، خب قدرت فرهنگی هم پیدا میکنی.
20% ثروت جهان تو 5% جمعیت جهان متمرکز شده.
و این قدرت نرم هم لزوما همش چیز بدی نیست، بسیاری از پدیده‌های مثبت رو هم همین قدرت نرم گسترش داده. حالا میخواد مثلا جلوگیری از بردهداری باشه، مثلا مثالی که حالا کمتر آشنا هستم من میزنم، پیش از آمریکا خب ابرقدرت بزرگ جهان بریتانیا بود، میگفتن آفتاب در
امپراتوری
سرزمین غروب
بریتانیا غروب نمیکنه.
نمیکنه، آره، چون سر تا سر کره زمین رو گرفته. البته خب شیوه امپراتوری بریتانیا یه مقدار قدیمی تر بود، یه مقدار استعماری تر بود، مثلا میرفت اون سر دنیا واسه پرچم خودش محکم میکوبید. آمریکا یه ذره مدرن تره، یه ذره غیر مستقیم تره، ولی وارد این جزئیات نمیخوایم بشیم. ولی به هر حال پیش از اینکه مثلا در میانه قرن بیستم، یعنی پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا بشه ابرقدرت جهان، نه تنها از نظر نظامی بلکه از نظر قدرت نرم و تبلیغاتی، بریتانیا بود دیگه. 150 سال پیش از اون بریتانیا بزرگتر ابرقدرت جهان بود. میگن عملا از پس از جنگ های ناپلونی، این ناپلون پس از که شکست خورد، دیگه بریتانیا ابرقدرت مطلق جهان شد تا جنگ جهانی دوم، که با وجودی که برنده جنگ بود ولی عملا امپراتوری خودش رو با آمریکا باخت، به نظر خاطر اینکه نظر نظامی و اقتصادی ضعیف شد. حالا وارد این نمیشه. یکی از دستاوردهای این 150 سالی که بریتانیا ابرقدرت مطلق جهان بود، بزرگترین امپراتوری رو داشت، چی بود؟ القای بردهداری در سرتاسر جهان بود. اینایی که اخ اخ و پیف پیف میکنن که وای سفید پوستا چقدر بد بودن که بردهداری کردن و اینا، این عزیزان حالا خیلیشون هم ایرانی هستن، شک نداشته باشن که اگر امپراتوری بریتانیا و یا انگلو ساکسون و اینا نبود، یا حداقل امپراتوری که معادل اون هم ارز اون باشه از نظر پیشرفتگی و اینا، شک نکنن که در کشور خودشون همچنان بردهداری برپا بود. در جنوب ایران مگه برده نمی آوردن بفروشن؟ این سیاه‌پوستای هموطن ما از کجا اومدن؟ از آفریقا بعد به عنوان برده آوردن دیگه. در کشور عربی که هنوز بردهداری برقرار، عملا غیر رسمی، ولی شک نکنید که در صورت رسمی بود. خلاصه میخوام بگم این قدرت نرم یا میمتیک یا تبلیغاتی که ما داریم در روش صحبت می‌کنیم، لزوما هم حتما چیز بدی نیست. بعضی چیزاش بعضی پیامداش هم بسیار خوب بوده. فقط حواسمون باشه که خود جامعه آمریکا هم بی نقص و ایدئال و پرفکت و فلان نیست، خودون هم مشکلاتی داره و خواه نخواه از طریق همین قدرت نرمی که داره، افزون بر اینکه فضیلت ها یا بن هنر ها یا چیزهای ارزشمند خودشو از نظر فرهنگ گسترش میده، ضعف ها و نقص ها و آسیب هایی که داره هم گسترش میده
کپی میکنه.
ناخودآگاه. خب اینجوری نیستش که فقط بیاد چیزای خوب و جدا کنه به جهان سوم تبلیغ بکنه، که مثلا اون رسم های اون به ارزش های اون نگرش هایی که به همین مشکل کاهش جمعیت یا کاهش نرخ باروری یا فروپاشی جمعیت انجام میده، خواه نخواه آمریکا و غرب به طور کلی اون رو هم به اون جهان سومیه یاد میده و اون
درست.
یاد گسترش میده. و اینکه مخاطب یا مصرف کننده به ویژه در به عنوان مثلا یک کشور جهان سوم مثل ایران، اون باید هوشمندی رو داشته باشه که چی رو از آمریکا من بیاموزم، از غرب یا آمریکا یا هر چی، چی رو بیاموزم چی رو نیاموزم. از خودم مثلا خرد نقاد و توانایی نقد کردن داشته باشم که هر چی اون غربی گفت من مثل توتی ازش نیاموزم، توتی وار تکرار کنم، چیزایی که فکر میکنم خوبه بیاموزم، اون چیزایی که فکر میکنم آسیب زاید در خود اون جامعه آسیب زده، در جامعه غرب آسیب زده، من بیام اونو کپی بکنم تو کشور جهان سومی که دیگه دو برابر سه برابر مضاعف صد چندان شاید آسیب بزنه. این چیزی که این خیشکاری در واقع مخاطبه که باید اینو بیاموزه نقد بکنه، نه اینکه بگیم آقا چون آمریکا جور قدرت نرم داره پس بریم بگیریم ببندیم همه، مثلا چه میدونم اینترنت رو سانسور کنیم، سریال غربی نذاریم پخش بشه، هیچ کی سکس اند سیتی نبینه تا مثلا جوانان ما گمراه نشن. این
شو
مسخره
گوشتون
بازی
باز
که
نشه.
آره، این جواب مسخره بازی هیچ جای جهان جواب نداده، حتی تو حکومت جمهوری اسلامی هم جواب نداده دیگه، میبینید دیگه.
بسیارم خوب. قبل از اینکه به دلایل دیگر بپردازیم، یه به نظر اومد خوبه یه خاطره تاریخی رو بگم که در واقع اجحاف نشه در حق ایالات متحده، چون از خوبی های امپراتوری بریتانیا گفتی بهتره که از امپراتوری آمریکا هم میکنم. دلیل اینکه ایالات متحده چون بعد از اینکه از بریتانیا استقلال پیدا کرد کشور نسبتا نحیفی بود از نظر اقتصادی، اصلا قابل مقایسه با بریتانیا نبود، اینا تنها کاری که میخواستن بکنن خیلی روی کرده انزوا گرایانه و ایزولیشنیستی به در پیش گرفته بودن. اما این مشکلی که خورده بودن بود که کشتی های تجاری امریکا، چون هم موقع از امریکا محصول تولید میشد میبردن به اروپا میفروختن، اینا با یک مشکل بسیار بزرگی روبرو بودن، اون هم کشتی های در واقع دزدان دریایی بربری یا همون قسمت مراکش و چیز امروزی
الجزایر، تونس، مراکش.
الجزایر امروزی، اینا حمله میکردن کشتی های آمریکایی بیچاره رو میگرفتن، تمام چیزش رو غارت میکردن و آدماش رو هم به بردهداری میفروختن، میبردن کشورهای دیگه میفروختن به بردهداری. جفرسون و جان ادمز که هر دو بعدا رئیس جمهورهای امریکا شدند، در موقع سفرهای امریکا بودند به در پاریس و لندن. اینها دو نفری رفتن پیش سفیر تریپولی یا در واقع همون حکومت بربری و بهش گفتن ما که اصلا با اینا مشکلی نداریم، و دست روی انجیل گذاشتن، گفتن ما کتابمون میگه که اصلا نباید با ادیان دیگه بدرفتاری بکنه، ما هیچ به عنوان کشور بریتانیا، حالا شما به عنوان کشور امریکا، حالا شما با بریتانیا مشکل داشتید یا هرچی، ما اصلا یک کشور دیگه هستیم، ما حکومت جدیدی هستیم، چیز جدایی هستیم، مشکل شما با ما چیه، چرا ما رو اینجوری اذیت میکنید؟ خواستم خواستن از در چی میگن، با نرمخویی قضیه رو حل بکنن، با سیاست مداری مشکل رو حل بکنن. در آمدن معروف هستش، اینو خود جفرسون نوشته در نامش که بعدا به میفرسته به واشنگتن، میگه که اون سفیرشون اسمش هم فراموش کردم، سفیر ترابلوس تریپولی، که قرآن رو در میاره دست میذاره روش، میگه روی این که تو این کتاب که کتاب مقدس ماست نوشته شده که شما همتون کافرید و محدور الدمید، یعنی همتون رو مادامی که به آیین اسلام باور ندارید، خون همتون مباح، اموالتون هم حلاله، تا هر زمانی هم که ما دلمون بخواد این کار انجام خواهیم داد.
از غذا جالبیش این بوده، از غذا اون زمان کشتی های آمریکایی رو این بربرای آفریقای شمالی، یعنی همین تونسی یا الجزایر کنونی، اینا حتی بیش آمریکایی ها رو کشتی هاشو بیشتر از حتی بریتانیایی ها و فرانسوی ها راهزنی میکردن، لخ میکردن. حالا چرا؟ به خاطر اینکه پیشتر یه دوره طولانی چند دهه چند سدهی به آمریکایی‌ها و به بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها حمله کرده بودن، اینا اومده بودن شهرها و بندرها اینا رو به توپ بسته بودن
بله
و فهمیده بودن آقا اوضاع خرابه، کشتی بریتانیایی و فرانسوی و اینا رو بگیری لخ بکنی میاد بیچارت میکنه. بعد دیده بودن خب اوکی آقا اینا اصلا فرنگی هن، سفید و فرنگی و مسیحی هن، کافر هن. بعد زورشون هم گویا به اندازه بریتانیایی و چیزا نیست،
نبود
فرانسوی
دیگه.
نیست، و چه بسا با هم بریتانیا تازه دعوا هم دارن ما اینا رو بگیریم لخ بکنیم، اصلا بریتانیا
از
خوشحالم
خدای اونا خواهد نشد، از
آره.
خدای شما. دقیقا به همین دلیل وقتی که این رو نوشت، در واقع جفرسون در اون نامه پیشنهاد میکنه که رویکرد انزواگرایانه رو کنار بذارند و آمریکا وارد به اصطلاح کار تولید نیروی دریایی بشه، و امروز قدرتمندترین نیروی دریایی جهان در واقع از این معروف هستش که از این داد و ستد فرهنگی شروع شده. یعنی
دقیقاً، حالا
جفرسون
داستانش اینه که
می‌نویسه میگه
آمریکا
که اون تصوراتی که شما دارید که ما بریم مثلا با همه با زبون خوش صحبت بکنیم، اینا چیزه خوش خیالیه، شروع
هنوز
کنید
عملا
کشتی
نمیدونه
ساختن،
چیه. عملا آمریکا دو تا
یوتیوب
نیروی دریایی
بسازید.
داره. آمریکا عملا دو تا نیروی دریایی داره. یه نیروی دریایی اسمش نیویه
بله
که از همون ناو فارسیه، با همون ناو فارسی همیشه است، نویگیشن و نیوی و ناو. یه نیروی دریایی اسمش مرینه، مرین.
مارینز.
مرینز کارش اینه که میرن لب مناطق ساحلی، ولی زیاد بیشتر از اینکه تو دریا باشن بیشتر لب ساحلن در واقع. یه نیروی آبی خاکیه، حالا وارد اون جزئیات ریزکاری نظامیش نمیخوام بشیم. این مرین دقیقا در آغاز اگه برید ریشش رو بخونید، مرین در برای جنگیدن با همین راهزنهای بربر، راهزنهای شمال آفریقا، مثل سومالی کنونی هست که پر راهزن شده الان، اون زمان مثلا شمال آفریقا، الجزایر، تونس و لیبیا اینا پر راهزن. این مرین رو در اینا درست کردن، یعنی پس از اینکه این مسلمان شمال آفریقا عملا بیلاخ نشون دادن به آمریکا و گفتن شما همتون کافرین، ما لخ میکنیم کشتیاتون و فلان، اینا گفتن خب اوکی باشه، حالا ما میریم یه کاری میکنیم که از ما بیشتر از بریتانیا یا بترسید، و همین کارم کردن. یه چیزی به نام مرین درست کردن که تا همین الان هم هست، و زدن اینا رو کوبیدن، جوری له کردن که همین سلطان چیز، سلطان تریپولی، سفیر فرستاد به واشنگتن بعدن زمانی که توماس جفرسون رئیس جمهور شده بود، و اونجا اومد همون قرآنه که گفته بود، حالا این کتاب ما میگه همه شما کافرید میزنیم لهتون میکنیم، یه دونه قرآن فرستاد به نشانه صلح.
هنوز هم
اون
هست
هست، هنوز هم هست، اون هنوز اون توی
قرآن
پاس
جفرسون بهش میگن.
قرآن جفرسونی. بعد خلاصه اینجوریه که اقوامی که دنبال وحشیگری باشن و کیش اهریمنی و اینا تسلیم زور نمیشن مگر اینکه خیلی زیاد باشه.
ولی میخواستم بگم که در واقع این دلیل این که امروز شما میتونید مثلا جنسایی که تو چین تولید میشه رو یه هفته بعد مثلا اون سر دنیا تحویل بگیرید، در واقع همین نیروی دریایی آمریکاست که این به صلاح سنت راهزنی که هزاران سال بوده و چندین امپراتوری باش جنگیدن رو کامل ور انداخت، به غیر از مثلا یکی دو موردی که الان مثل سومالی و اینا هست دیگه
بعد
که
10-20 سال
سکونت
دوباره درست شده، یعنی 10-20 ساله که یه ذره آمریکا
دوباره
ضربه یا اهمیت اون منطقهش کم شده. توی سومالی، توی یمن میبینید که
دوباره
دوباره
راه انداخت.
در یه راهزنی راه افتاده که در بخش یمنش اصلا جمهوری اسلامی هم عملا کمک میکنه بر این گسترش راهزنی. شاید نزدیک به 200 سال بود، 150-200 سال تقریبا بود که ور افتاده بود به قول شما، ولی خب راهزنی دوباره در قرن
برگشت.
کم برگشته.
بسیار خب، حالا برگردیم به لطای دیگه ای که میخواستید بحث بکنیم دیگه. چه موضوعات دیگه ای؟
افزون بر تبلیغات مستقیم که پوشش دادیم که کاهش موجب مستقیم و غیر مستقیم موجب کاهش نرخ باروری میشه، یکی دیگه از عواملی که بخوایم بر بشمریم تحصیلات زنان هست، چون اینم آمار زیادی براش داریم که هر جامعه ای که میزان تحصیلات زنان درش بالا میره نرخ باروری داشت به شدت میاد پایین. حتی اگه نمودارش رو بکشید، یعنی میانگین سالهایی که مثلا هر زن در مدرسه میگذرونه، مدرسه و دانشگاه و کلا سیستم آموزشی، و اینو اگر رسم بکنید به عنوان مثلا محور افقی باشه، میانگین سالهایی که هر زن در نظام آموزشی میگذرونه، محور عمودی باشه نرخ باروری، میانگین فرزندانی که هر زن میاره، شکل اینجوری افت داره، یعنی یه شیب منفی شدیدی داره و این در کشورهای مختلف اندازه‌گیری شده، کمابیش هم شیبش یکسانه، همیشه هم منفیه. خب این یکی از تئوری هاست که میگن، یکی از فرضیه ها اینه که خود همین تحصیل زنان به ویژه سالهای طولانی که بخش زیادی از سن باروری رو هم در بر میگیره، از مثلا 14-15 سالگی بگیرید تا 30 سالگی که بیشترین سن باروری هست، این خودش میتونه یکی از عوامل کاهش نرخ باروری باشه. حالا من دوست دارم شما چون تخصص پزشکی هم دارید اینو مقدار بیشتر بشکافید.
حتما بله، این درست هستش که هر چقدر که سالهایی که زنان در تحصیلات میمونند، در کسب تحصیلات میمونند، در واقع نرخ باروری افت میکنه و مخالفین به خصوص فمینیست ها چیز دیگه که نمودار دیگه که رو میکنن اینه که بله، ولی این در مورد مردان هم صدق میکنه، به این معنی که اگه شما همون منحنی رو با میزان سالهای تحصیلات مردان بکشید باز هم همین نتیجه رو خواهید دید. اما باید به این نکته توجه بکنید که باروری مردان به اندازه زنان وابسته به سن نیست، یعنی اینکه مثلا مردان از سن بلوغ که مثلا میشه فرض کنید 12-13 سالگی، 15-16 سالگی حالا بخواین اگه که مثلا نگین که خیلی با سن پایین باید بچه دار بشن، تا حدود 65-70 سالگی کمابیش بدون مشکل میتونن به صلاح بچه بیارن یا در واقع بچه دار بشن. اما زنان نرخ باربریشون، نرخ ببخشید شانس بارداریشون دقیقا نسبت معکوس با سن داره، در فاصله بسیار محدودیه، تقریبا بین از نظر تئوریک زنان بعد از بلوغ که مثلا بعضی وقتا از حتی 9 سالگی هسته شروع میشه تا حدود 45 اینا تقریبا جلو میره، ولی احتمال اینکه کسی باردار بشه اگه مثلا در سن 45 سالگی یک باشه، همون احتمال توی مثلا 35 سالگی 50، توی 25 سالگی مثلا 200، و وقتی میرسید به 18 سالگی مثلا 500 یا 1000. یعنی نرخ ببخشید من میگم نرخ شانس اینکه باروری کاهش پیدا بکنه فقط مثلا 10% و 20% نیست، بلکه 1000% یا مثلا 2000%. یعنی انقدر به صلاح دشوار میشه باروری که تقریبا میشه گفت بجز معجزه تکنولوژیکی که پزشکی مدرن به صلاح با خودش اوورده برای خانمهایی با سن بالا، عملا تو جوامع دیگه غیر ممکنه. یعنی خارج از این جوامع پیشرفته غربی که به صلاح تکنولوژی خیلی زیاد هست، یا مثلا کشوری مثل ایران که خوشبختانه دانش پزشکی پیشرفته هستش، جای دیگه دنیا اگر از این سن بگذره بسیار بسیار دشوار، اگه نگیم غیر ممکن میشه.
یعنی بالای 35-40 به صورت نمایی اصلا
از
حتی بالای
20،
سی، حتی
اصلا از 20، اصلا اگه شما میتونید یک نمودار رسم کنید که این همینطوری پایین میره، ولی شیب بسیار بسیار حادتر میشه وقتی از سی رد میشید.
از سی رد میشه و این به صورت نمایی حتی خطی هم نیست، به صورت
نه
نمایی
نه بسیار
فرق
نمایی.
میده. بله، بعد آی وی اف و اینجور تکنولوژی خب میتونه بیاد کمک بکنه به
بله
کسی که سن بالاتر از 30 یا 35 یا 40 رو دارن، و خب خیلی هم خوبه، خیلی هم در نسل ما یا نسل جوانتر از ما یا همسنهای ما مثلا خیلی با کمک آی وی اف تونستن فرزنددار بشن، ولی خب بالاخره آی وی اف چیز گرونیه، در دسترس همه نیست، در همه جای جهان در دسترس نیست و
افزون بر اون فقط قیمت رو هزینه نیستش، این مشکل دیگه هم هستش، اینه که فاصله بین بارداری رو آی بی اف بسیار زیاد میکنه. مثلا در بارداری های طبیعی زنان، به خصوص اگه که دوران شیردهیشون بعد از بارداری کوتاه باشه، احتمال به اصطلاح بارداریشون بسیار بسیار همچنان بالاست. ولی وقتی که از روش های آی وی اف و کمکی استفاده میکنن، مثلا ممکنه که هر بارداری بین 2 تا 3 سال فاصله بینش بیفته. اونم فرض کنید در یک خانمی که مثلا 35 سالش یا 40 سالش یا 45 سالش، یعنی شما دقیقا دارید هی نزدیکتر میشین به پایان خط، و این باعث میشه که در نهایت اون نرخ باروری کلی که میگفتیم باید 2.1 دهم باشه رو عملا نتونید برسید بهش، اگه فرض کنید اولین حاملگی یا اولین بچه مثلا تو سن 40 سالگی باشه.
دقیقا دقیقا. و اصلا فراتر از اون، حالا این جنبه پزشکیش به کنار، فراتر از اون این دوران تحصیل طولانی به ویژه مثلا دیگه یه زمانی میگفتن مثلا دیپلم بگیره کافیه، میره سر چه مرد چه زن معمولا اینجوری بود که میگفتن بیشتر مثلا خانوما میگفتن دیپلم بگیره کافیه میره سر خونه زندگی، بعد گفتن نه باید 4 سال مثلا دوران کارشناسی، بعد گفتن نه آقا کارشناسی لیسانس که اصلا عددی نیست، مهم نیست دیگه، باید حتما کارشناسی ارشد بگیره تا مثلا سری تو سر و حساب بشه به شمار بیاد، بعد گفتن نه دکترا، بعد الان دیگه من میبینیم خیلی هستن که دو تا پس از مثلا دوران کارشناسی دو تا کارشناسی ارشد دارن و بعد تازه دارن میرن دکترای دوم یا سومشون هم میکنن. و این اولویت ها که عوض شده مثلا در نسل تحصیل کرده چه غربی چه کشور جهان سوم، مثلا خیلی موقع امید که چه برای خانمایی که شوهر یا حالا پارتنر دارن چه برای اونایی که ندارن، تا پیش از 30 سالگی اصلا به بچه دار شدن نمی اندیشن، اصلا دربارش حتی فکر نمی کنن، اصلا جزو گزینه ها رو برنامه شون نیست، اینجوری نیست که حالا یکی از گزینه ها باشه دست کم، تازه پس از 30-35 سالگی میرن سراغش، بعد میرن او چقدر سخته، چون خب در واقع یه جورایی شما نوعی با طبیعت جنگیدی دیگه، چون طبیعت یا زادار یا اون زیست بیولوژی داره به شما میگه مثلا شما شانس باروری تا پیش از 30 سالگی 10 ها برابره پس از 30-35 سالگی، شما تمام اون دورانی که اوج دوران باروری بوده رو حالا یا اصلا پارتنری نداشتی، اگه پارتنر داشتی به فرزند داشتن فکر نکردی، بعد تازه تو 30-35 سالگی میخوای بری دنبالش، خب سخت میشه. اینه که میبینی من اینقدر مشکل ناباروری زیاد شده، برخی میگن حالا نمیدونم مواد شیمیایی آلودگی محیط زیستی فلان، یه بخشی هم احتمالا اون باشه، ولی بخش خیلی ساده ترش اینه که در نسلهای پیشین درصد خیلی خیلی پایینی از خانوما بودن که بخوان تا 30-35 سالگی اصلا صبر بکنن تا بچه داشتن، اغلب جامعه تا پیش از 30 سالگی فرزند اول رو داشتن. بعد حالا یه چیزی من خواستم از نظر پزشکی شما چک بکنم، دو تا خانم 35 ساله در نظر بگیرید، یکیشون تا حالا فرزند نداشته، یکیشون دو سه تا بچه داشته مثلا، دو تا بچه داشته مثلا، آیا اونی که پیشتر بچه داشته در همون سن یکسانه مثلا 35 سالگی، آیا شانس باروریش بالاتره از اونی که هرگز بچه نداشته یا نه؟
فکر نمی کنم صرف بچه دار شدن به صلاح شانس رو بالا و پایین بکنه، بیشتر به مثلا فاکتورهای دیگه ربط داره. مثلا اینکه اون کسی که 2 تا بچه داره به احتمال خیلی بالاتری مزدوج، یعنی که همسر داره و توی رابطه مثلا پایدار هست، و احتمال اینکه خب به هر حال همونطور که میگیم بالاخره برای بچه دار شدن احتیاج هم به مرد هست هم به زن. ولی مثلا خانمی که مثلا تا 35 سالگی بچه دار نشده، احتمال اینکه ازدواج نکرده باشه هم باز بیشتر. یعنی من
اونا
فکر
که
میکنم
خب عوامل محیطی های فرض کن همه یکی باشه، یعنی هر دو مثلا ازدواج کرده باشن، فقط تنها تفاوت این باشه سنشون هم یکی باشه، تنها تفاوت باشه یکی هرگز بچه دار نشده میخواد بچه اولش بیاره، یکی دو تا سه تا بچه زایده. میخوام بگم از نظر بیولوژیکی اون زنی که یک یا دو فرزند زایده، آیا نرخ احتمال بارداری دوم سوم براش بالاتر میره چون بدنش مثلا عادت کرده یا هرچی؟
پرسش خوبیه. من فکر نمی کنم اینطور باشه. تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که فقط بارداری های پیشین اثبات میکنه که مثلا از نظر آناتومی یا از نظر هورمونی مشکلی نیست. یعنی
در واقع
آدم ها،
سلکشن بایاس به وجود میاره در
بله
واقع.
در واقع، یعنی اون کسایی که بچه رو دارن خب دیگه از اون سد احتمال ناباروری، مشکلات ناباروری گذشتن، چون نشون دادن که میتونن بچه دارشن.
درست. به هر روی خلاصه منظورم اینه که یه تئوری هستش که اینقدر مشکل ناباروری که زیاد شده، چون اونایی که تو پزشکی هستن مثل شما، حالا شاید تخصص شما شاید ناباروری نباشه، ولی اگه با کسایی که تخصص ناباروری کار میکنن صحبت بکنید، اصلا میگن این چیزی وحشتناکی، مثلا یه چیزی انفجاری نسبت به مثلا حتی نسبت به 20 30 سال پیش، نسبت به 30 40 سال پیش زیاد شده. یه بخشیش میتونه این باشه که خب در واقع شیوه زندگی، لایف استایل عوض شده. پیشتر حتی تو همین غرب بیشتر بچههایی که به دنیا می اومدن، به ویژه اگه فرزند اول بودن، مادرشون کمتر از 30 سال سن داشت، در صورتی که الان خب این وارونه شده و خب این در واقع تغییر اولویت ها، تغییر شیوه زندگی، مشکلات ناباروری به وجود آورده، مشکل فروپاشی جمعیت و اینا وجود آورده که بهش پرداخت. بسیار خوب. خب عامل سومی که میتونه یکی از ریشه های همین مشکل کاهش نرخ باروری و فروپاشی جمعیت باشه، میگن این نظر شخصی من نیست، حالا اینا چیزایی که جمع آوری کردم، میگن کار کردن زنان هست، که به طور میانگین زنانی که کار میکنن یا کارهای پر استرس تری، کارهای سخت تری، ساعتهای طولانی تری کار میکنن، به طور میانگین کمتر فرزند دارن. یه چیزی من باز برای بار شاید چند دهم یا صدم تذکر بدم که ما این چیزایی که میگیم بر اساس میانگین و آمار و اینا هست، تعداد سالهایی که مثلا انسان هر چه مرد چه زن در دانشگاه میگذرونه نرخ باوریش میاره پایین تر، یا شغل پر استرس تری داشته باشه خب در خانومان نرخ باوریش میاره پایین تر، اینا همه بر اساس آمار و میانگین هست. باز دوباره من میبینم تو کامنت ها برخی میگن نه دختر خاله من نمیدونم کار خیلی سختی داره، دو تا دکترا هم داره، 6 تا بچه هم داره. خب خیلی خوب، بسیارم عالی، دم دختر خاله شما گرم، ولی با اینجور کامنت هایی که در واقع میگن به استثناء شما تاکید میکنید، به یه موردهای خیلی استثناء تاکید میکنید، شما فقط نشون میدید که چیزی از آمار در نمیاد. و
یا به
یک
قول انگلیسی ها، من نمیدونم این ضرب المثل یا اکسپرشن تو فارسی هم هست یا نه، ولی میگن the exception proves the rule.
دقیقا میان این استثناء قاعده کلی رو ثابت میکنه، نه اینکه ردش
برعکس
کنه.
اتفاقا ثابتش میکنه، اونجوری نیست که شما فکر میکنید.
به طور کلی من دقت کردم این ناتوانی یا عجز از درک مفهوم میانگین و آمار و اینجور چیزها یکی از نشانه های هوش پایینه. من این دقت کردم، این یه سری از آدم ها اصلا نمیتونن به صورت آماری بیاندیشن، حتما باید یه مورد، معمولا یه مورد استثناء میان گیر میارن، بعد میگن نه آخه چرا این، برای انگار مثلا یه قاعده آماری انگار باید در 100% موارد برقرار باشه. خب حالا خلاصه اینم، اینو برگردیم از نظر آماری، برگردیم از نظر آماری، هر چقدر که درصد اشتغال زنان بالاتر بره، به ویژه در شغل های پر استرس، ساعت های کاری طولانی تر، نرخ باروری رو میاره پایین. اینو شما چطور میشکافی؟ آره جنبه
من
بیولوژیکی
خیلی
داره، جنبه اجتماعی داره.
جنبه اجتماعی داره، بسیار بسیار گستره در مورد این صحبت شده و تقریبا میتونم بگم در غرب این در واقع مورد پسندترین توضیح این پدیده فروپاشی جمعیتی ناشی از افت نرخ باروری هستش. یعنی اینکه در واقع میگن خب خانوما که مطابق مثلا خواسته های نوین و فمینیستی باید حتما برن دانشگاه و حتما باید تحصیل بکنن، حتما باید فرصت های برابر داشته باشن، دقیقا هم کاری که مردا بکنن و اون هم انجام بدن. میمونه اینکه چطوری این مشکل رو حل بکنیم. از نظر به اصطلاح کارکردی هم اگه بخوایم یه مقدار غیر علمی تر صحبت بکنیم، شما تصور بکنید که اگه مثلا جامعه قدیمی رو تصور بکنید، خب مرد میرفت سر کار، سنت خونه بود، حالا کار خونه هم خیلی میکرد، بچه ها رو نگه هم داشت، کار آسونی هم نیست، خیلی هم
کار
از
خونه اون
پسش
زمان خیلی سخت‌تر بود مثل
هر کسی هم
حالا.
از پسش بر نمیاد، به اضافه
بله
اینکه یه سری کارهای خونگی هم که امروز اتوماتیک شده یا در واقع اصلا دیگه کار به حساب نمیاد و خود بازم زنها باید انجام، مثلا فرض کنید لباس شستن، ماشین رخشویی که وجود نداره، زنها باید میشستن. اما با این حال چون در خانه بود، ساعتی که مرد در خانه بود زنم تمام اون ساعت در خونه میموند و من این در نزدیکی همدیگه بودن برای ساعت طولانی، به اضافه اینکه در واقع دیسترکشن یا چیزایی که حواس آدم رو پرت بکنم کمتر، مثلا نمیدونم سرویس های استریمینگ ویدیو و نتفلیکس و اینجور چیزا هم نبود که حواس آدم رو پرت بکنه. خب خانم آقا هم که با هم تنها می شدن، بچه ها مثلا می خوابوندن، به هر فرصت این که با هم نزدیکی عاطفی داشته باشن بیشتر می شد و این خب منجر به این می شد که بچه هم بیشتر داشته باشن. وقتی هر حالا بیاین مقایسه بکنید با جامعه مدرن که هم مرد میره سر کار هم زن میره سر کار، هر دو هم کارهای نسبتا از نظر فیزیکی یا حتی از نظر ذهنی سخت هستن و هر دو که میان خونه هر دو سخت به اصطلاح خسته هستن و تا دلتون هم بخواد دیسترکشن وجود داره، از اینترنت تا شبکه اجتماعی تا نتفلیکس تا هر چیز دیگه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که به هم از نظر عاطفی نزدیک نمیشن و باز دوباره شانس آمیزش جنسی هم میاد پایین و خب بچه هم کم ترش. میگم این اصلا خیلی علمی نیست، ولی برای اینکه به ذهنتون بیاد که مشکل در واقع افت نرخ باروری از چه مسیرهایی میتونه اتفاق بیفته. و مثلا وقتی هم که توی خونم که با هم بودن، ساعتهایی که اینها کنار هم دیگه میموندن لزوما به اندازه ساعت قبل نبود، بخاطر اینکه مثلا در دنیای قدیم، مثلا در دنیای مسیحی، مثلا یه شنبه ها میرفتن با هم فرض کنید کلیسا، بقیه اوقات حتی اگه مرد و زن سر کار نبود دیگه با هم تو خونه بودن، ولی الان خب مثلا انواع و اقسام تفریحات بیرون هستش. در واقع ساعت هایی که اینها با هم انتیمت باشن، یعنی در واقع به هم نزدیک باشن، هم از نظر فیزیکی هم از نظر عاطفی کمتر شده. راه حلی که در واقع برای این مشکل در آمریکا و غرب خیلی در موردش صحبت میشه همین هستش که مثلا زنها حالا خب کار که نمیشه نکنن، حتما باید برن سر کار، ولی مثلا برایشون ساعات بیشتری رو در نظر بگیریم که مثلا با خانوادهشون باشن، یا مثلا اگه بچه دارن بتونن بیشتر بچه هاشون رو نگه دارن، یا مثلا یه چیزایی که حالا نمیدونم چقدر عملی باشه، مثل اینکه مثلا بچه رو ببرن سر کار با خودشون و از اینجور چیزا. در دنیای قدیم خب این کاملا شدنی بود، اگه مثلا تصور بکنید برای مثلا فرض کنید یه بخشی از کار زن پس می تمیز کردن خونه بود، کاملا شدنی بود که بچه هم همونجا دور برش به چرخه و مشکل پیش نیاد.
کشاورزی مثلا
یه چشش به اون بود، یه چشش هم به این، یا سر
زنها هم
کشاورزی سر زن،
کشاورزی میکردن.
یا فرض کنید میخواستن برن لباس بشورن، مثلا اگه میرفتن کنار منبع آب، خب بچه هم میتونست دوبرشون بچرخه. ولی مثلا الان با توجه به اینکه بیشتر کارها در بخش خدمات شده و در واقع کارها ذهنی هستش، اینقدر مشغولیت ذهنی بالاست که شما نمیتونید بچهتون هم مثلا تو دفترتون بچرخه دورتون و حواستون بهش باشه، و از این نظر خب خیلی شدنی نیست. به همین ترتیب یه بخش دیگه که شاید خیلی مستقیم اول شما بهش اشاره نکردی ولی من فکر کنم بخوام در موردش صحبت بکنم، اینه که میگن خیلی خب حالا بچه هم که میاد، ما به همین ترتیب، من اینکه مثلا به عنوان زن میرم سر کار، خب بچه رو که نمیتونم نگه دارم، یه کسی باید نگهش داره، برای همین یک به اصطلاح جریان قوی هستش برای اینکه بالاخره، حالا البته اینکه میگم چه کسی باید از نظر مالی این رو تامین بکنه هنوز محل بحثه، ولی اینکه مثلا برای خانم ها فرشرتی فراهم بشه که بچه هاشون رو پیش مثلا فرض کنید مهد کودک یا پیش کسی که بتونه نگه داره بذارن، نه که این سرویس نیست، ولی مشکل اینجاست که به خصوص در کشور مثلا در ایالات متحده بسیاری از حالت ها اگه شما مثلا بچهتون رو پیش کسی بذارید نگه داره، حقوقی که باید به اون بدین تقریبا میشه اندازه حقوقی که خودتون میرید از سر کار در میارید، و خب
یا حتی
زنها
شاید
به
اونها رو
درستی
بالاتر، اگه دو تا بچه داشته باشید بالاتر میشه.
بیشتر میشه. برای همین میگن که خیلی خب، برای همین زنها به درستی میگن که خب آخه چه کاری اگه که قرار باشه که من برم سر کار هچ پول در میارم بدم یه نفر دیگه بچه‌مو بزرگ کنه، خب خودم بزرگ میکنم چه کاریه. و خب این میگم به خاطر اینکه خیلی به مسائل حساس تر نمیپردازه، خیلی راه حل محبوبیه بین به اصطلاح فمینیستا و از طرف طبقه به اصطلاح نخبه هم خیلی حمایت میشه که بله باید شرایط فراهم بشه. مثلا فرض کنید در ایالات متحده تو زمانی که بعد از بارداری خانم ها میتونن سر کار نرن و همچنان حقوق بگیرن نسبتا کوتاه، مثلا بین 6 هفته است تا 2 3 ماه، ولی مثلا تو کشور غرب شمال غرب اروپا خب خیلی طولانی تره، بعضی هاشون حتی 1 ساله، مثلا میگن سال اول اصلا زن نباید کار بکنه. و خب طبیعتا همونطور که گفتم هنوز مسئله این که کی باید پولشو بده رو روشن نکردن، بخاطر که همونطور که شما میدونید وقتی که شما مثلا نصف فرض کنید 50% بذاریم، فرض کنیم که مثلا آرمان فمینیستا برقرار بشه، یعنی نصف مثلا دفتری که شما مثلا ادارش میکنید رو زنها مثلا درش مشغول به کار هستن. اگه زنها رو مثلا بخواید فرض کنید همون نرخ باروری دو رو در نظر بگیرید و به هر کدومشون بابت هر بچه 1 سال در واقع حقوق بدید بدون اینکه کار بکنن، تمام این رو باید شما توی هزینه های جاریتون در نظر بگیرید. در واقع شما دارید تنها راهی که میتونید این رو جبران بکنید اینه که یه مقدار بیشتری آدم استخدام داشته باشید که هر وقت اینا خواستن برن بچه
جای
داشتن،
بگیرم.
چون کنترلی هم واقعا نیست. اینجوری نیستش که مثلا شما بگین که من 5 شنبه مثلا بچه دار میشم، 9 ماه دیگه مثلا بچه هم آماده میشه تا 1 سال هم نتونم بیام. بالاخره بدون ممکنه بدون خبر باشه و خیلی کنترلی هم روش نداشته باشه. وقتی اینجوری میشه در واقع این هزینه های استخدامی رو بالا میبره. حالا تو کشورهای میگم شمال غرب اروپا این رو با این مسئله بیشتر حل کردن که خب دولت رفاه بسیار بسیار گسترده
دولت هزینه ها میده در واقع.
جان،
در واقع دولت هزینه ها رو میده.
بله، با
دولت
کمک خیلی خیلی زیاد میدن به اون مثلا شرکت، کمک هم مستقیم میدن هم غیر مستقیم از این جهت که مثلا مالیات کمتری پرداخت میکنه یا از این کار رو به هر حال میکنن که چیز بشه. ولی
حالا
بازم
مسئلتون حالا
بفهم
مسئلتون مایس